إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول بشه طاعتها و عبادتها و راز و نیازها و نیایشاتون به درگاه خداوند مهربان و متعال. همراه شما خواهیم بود با ادامه و برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. شما شنونده ارجمند رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو از طریق وبسایت iranseda.ir روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. در هر شرایطی و هر جا که باشید شنونده و برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. با اعلام ساعت 19:35 دقیقه از رادیو گفتگو بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. می‌خوایم در خصوص اصلاحات و الزامات یک خصوصی سازی همساز و همسان با گفتمان پیشرفت و عدالت گفتگو بکنیم با جناب دکتر ابوذر ندیمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه. دکتر ندیمی سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت جناب عالی همه دستان درکاران و شنوندگان عرض سلام و شب بخیر.
زنده باشید. آقای دکتر ندیمی، اصلا الزامات ورود به عرصه یک خصوصی سازی متناسب با این گفتمانی که الان مطرح هست، گفتمان پیشرفت و عدالت، چیه و باید به چه نقاط و محورهای بیشتر توجه بشه؟
چنون که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید داشتن، خصوصی سازی هم قانونی هم شرعی و هم ضروری. به تعبیری دیگه ما هر چقدر نقش کارفرمایی دولت رو کاهش بدیم، این خواسته همه حکومته، چرا که هم از باب مدیریت سرمایه و هم از باب اعمال نظارت و هدایت و به صلاح همه مباحثی که در حوزه سیاست و هدایت قرار میگیره، دولت وظایف جدید بده. اما اون چیزی که مهمه در روش خصوصی‌سازی، طبیعتا ما چند تا روش داشتیم که بعضی بر زده خارج شدن، مثل روش های مذاکره که خب احتمال فساد و تبانی و تنزیل هست، عدم شفافیت در رابطه با مباحث مربوط به حوزه فروش و قیمت و بسیاری از معیارها میتونه محل تأمل باشه. از سوی دیگه هم در رابطه با کاهش نقش رقابتی دولت با بخش خصوصی و تعاونی، ضرورت داره که ما فرصتی ایجاد بکنیم تا اولا هدایت سرمایه ها جهت پیدا کنه، ثانیا منابعی که الان به نام دولت آزاد بشه و بره به طرف بیمه و رفاه مردم، و از سوی دیگه هم در راستای مسائل مربوط به حوزه خصوصی‌سازی، فسادهایی که از جهت قیمت گذاری یا نوع دریافت منابع یا خدای نکرده بعض خروجی هایی که از انبار یا تعدیل نیروی انسانی که خود ما در مجلس هفتم در رابطه با اصل 44 بهش توجه داشتیم، اما در عمل خب یک اتفاقاتی افتاد که میمون مبارک نبود. را بریم چهار تا محور مطرحه: یک، اصل خصوصی‌سازی یک خواسته است. دو، روش هاش باید بهینه بشه و شفافیت و زلالیه لازم داشته باشه. سوم، برگرد سرمایه به جامعه و برسود به نوع تاراج منابع منتهی نشه. چهارم، از همه داشته ها با توجه به نیاز کشور در راستای تولید و افزایش تولید، افزایش صادرات، کاهش واردات، حفظ نیروی انسانی و عدم تعدیل و اخراج نیروی انسانی مانند اون رویکرد بده.
آقای دکتر ندیمی، ما یه مقدار واهمه داریم از خصوصی سازی گویا، یعنی خصوصی سازی در کشور ما با اون سرعت و قدرت و اون اعتماد و اطمینانی که باید اتفاق بیفته، یعنی اعتماد و اطمینان نسبت به نتایجش، اتفاق نمیفته. چرا؟
البته در مورد همه پدیده عالم امکان استفاده و سوء استفاده یا مثبت کردن اون پدیده یا منفی شدن وجود داره. بنابراین ما فقط در مورد خصوصی سازی یا واگذاری یا به هر صورت تبدیل انواع دارای دولت مالکیت بخش خصوصی یا مدیریتون میتونه اتفاق باشه که اگه درست مدیریت نشه، اگه پایش درست نشه، اتفاقات بدی بیفته. بنابراین به نظر ما که با توجه به اینکه هم در تعیین بودیم هم در وزارت اجرا، این میرسد که اولا ما در راستای برسات شاخص ها معیار ها جوری ورود کنیم که از رای قانون فساد ایجاد نشه، این خود تقلید. ثانیا در باب مدیریت ها جوری زیستن بکنیم و دیگران به در موضوع دسترسی به اطلاعات بر صورت دخالت بدیم که امکان بعض مداخلات وجود نداره. بالاخره از جهت پایش دستگاه‌های درون حکومتی، درون قوه‌ای و مردمی و حتی افکار عمومی رو به مداخله و حمایت بکنن. توضیح این که برصد اگر ما تحت عنوان واهمه و ترس در بازه خودسازی رو برو بشیم، یعنی به تعبیر دیگه باید همه شرکت رو نگه داریم. من این شرکت نگه داشتم افرش درست زیان. اول این زیان است که دولت برصد امکان جدی تسهیلات منابع اونا داره، خب از بخش از تسهیلات از بخش خصوصی گرفته میشه. دومین مطلب این است که رقابت با بخش خصوصی رو به نفع بخش دولتی میکنه، برای اینکه دولت دست به قانون و دست به تعذیر و دست به تعرفه و مانند اینهاست. سوم موضوع این است که در رابطه با انواع پرداختی ها و عناوینی مثل حقوق نجومی و پاداش ها و ماموریت ها و اعزام ها ممکن هزینه زایی بکنه. چهارم این که فسادهای اونجا با فساد بخش خصوصی متفاوت به تبدیل میشد یک واقعه ملی. دلیلش هم این که مردم اونها رو سهم خودش رو میدونن، بیت المال میدونن و این خودش نگرانی چاره که اگر یه اتفاق در بخش خصوصی میشه تبدیل میشد به یک برصد پیگیری قضایی عادی، اما وقتی توی بخش دولتی اتفاق میفته همه نگران میشن و خدا نکرده بی اعتمادی رو دام میشن. بنابراین برای این نوع امور ما اصلش رو نباید نفی کنیم، باید در روش و در پایش و تقنین و مدیریت تفاوتهایی رو با عرصه‌هایی که به فساد یا به انواع برداشت‌های منفی می‌انجامه اونا رو اصلاح بکنیم. به تعبیر دیگه ما اصلاح مدیریت می‌خوایم، اصلاح تقنین می‌خوایم، اصلاح نظارت می‌خوایم و مداخله مردم در رابطه با حداقل اطلاعات به روز و آنلاین.
و این یک آسیب برای نظام اقتصادی ماست که بعضی از بخش‌های دولتی حاضرن این خسارت هایی که از اتوالی الان بهش اشاره کردید رو متحمل بشن، اما خصوصی سازی رو در دستورکارشون قرار ندن. هیچ احتمامی بر این موضوع وجود داره که حالا برحال شرکت ها و برحال مؤسسات تابعه بخش های دولتی واگذار بشن به بخش خصوصی یا خیر؟
ببینید سه تا انتظار وجوده. اولا مجلس که بلندگو به نماینده به زبان گویای مردم هست باید نقشش پررنگتر کنه و
به ویژه نقش نظارتیشو،
اصلا به خصوص بخش نظارتیش رو و به خصوص کمیسیون‌های تخصصی که بعدم به صورت نه محرمانه بلکه عادی و آشکار و از این جهت بخش رسانه ها رو فعال کنه، بخش مردمی رو فعال کنه و همینجوری که در قضیه بورس بر صورت بخشی از شفافیت شده در بقیه قضایا یا نوع واگذاری از طریق بورس انجام بده و یا ظرفایی رو که در نوع واگذاری هست اونها رو اصلاح کنه. ببینید اولی انتظار از نهادهای مدنی و قانونی مثل مجلسه که پررنگتر در حوزه نظارت حتی اصلاح قوانین شد. دومین بحث در رابطه با نظام نظارتی است که میتونه سیستم های محرمانه و کنترل شده باید این رو آنلاین کنه. اتفاق میفته که ما از ابتدا تا انتهای برصورت عرضه رو در جریان قرار بگیریم و اگر زینفی وجود داره وارد بشه، اگر فسادی محتمل پیشبینی بشه و به خصوص در رابطه با این نظام عرضه و شفافیت کنترل. و بالاخره سومین بحثم بحث نظارت دستگاهی، نظارت دستگاهی مثل دیوان محاسبات، بازرسی، کمیسیون‌های تخصصی، رسانه ها و مانند اونا هر کدوم میتونن کمک کنن. در هر حال اون چه که مهمه این است که دولتی ها که خود بنده شاید از مجلس ششم یادم اولین سوال از آقای دکتر مزایده اینا کرده بودیم که شما میل ندارین این اتفاق بیفته. این میل چند تا اتفاق راجع به شخص نبود، منظورم نظام اجرایی بود. به این معنی که طرف برسر فکر میکنه اگه این تشکیلات که اونه هیئت مدیره دستشه، نمیدونم پرداخته دستشه، مسافرته دستشه، استخدامات دستشه، خیلی از مسائل و نوعی عدالتی رو در نظام حفظ و کنترل بنگاهداری ایجاد میکنه. البته ما در قوانین خود بنده مثلا در مجلس قبلی در رابطه با کارگروه کمیسیون مشترک مربوط به بنگاهداری بانک ها و مانند اینها تحت عنوان ارتقا و واگذاری یا مباحث مربوط مثلا تولید این بحث رو داشتیم که زمانبند کنیم و برخورد بشه. متاسفانه بعضی از اینا رعایت نشده. این اگر بود 3 ساله بشه الان مثلا 7 سال هم شد کسی پیگیری نمی‌کنه. من ببینم که شما فرمودید نقش رسانه ها و مجلس به خصوص مجلس که لازم ابزارهای قانونی که داره علیه متاسفانه مجلس ما درگیر اموری شده که بیشتر حاشیه است. اگه وقت می‌ذاشت برای این کارا شاید اتفاقات بهتری سر می‌شد.
بسیار خوب. و اینکه به هر حال رئیس جدید سازمان خصوصی سازی هم معرفی شد و به هر حال بر این کرسی تکیه زد. مهمترین برنامه‌های رئیس جدید برای کمک به این روال و برای اتفاق افتادن این موضوع در برحال بحث اقتصادی چیه؟
ببینید اولین موضوع آسیب شناسیه دیگه، چون آقای پوری حسینی هم که قبلا بودن اتفاقا آدم مثبتی بودن، ولی مهم این است که اون روند، اون ساختار، اون شرایط برای آدم حرف درست میکنه، حالا واقعی و غیر واقعی رو دسته قضایی برسی میکنه، به ما دخل نداره، ولی مهم این است که ما نظام برصورت عرضه رو از رابطه با اصلاحاتی که باید بکنیم، مثلا در وزارت اقتصاد ما یه تعبیری میکنیم که آقا کارگروه یا مثلا واگذاری تعلیم میشه به ریاست وزیر اقتصاد و وزیر دستگاه دیگر دوستان. خب این رو باید این مقداری از جهت اصل آسیب شناسی مورد سوال قرار بدیم، کار این ساختار باید اصلاح بشود، خود قوانین باید اصلاح بشود، اصل 44 بعد از 18 سال بلکه بیشتر باید اصلاح بشود، آیا در رابطه با مسائل با نظام عرضه ما روش های دیگه غیر از این روش هایی که سازمان داشته نمیتونیم داشته باشیم؟ ما نمونه ما هم اینجا باشگاه فوتبالی رو شاید 18 سال الان درگیرش هستیم. خب واقعا کجا مشکل داره؟ اگه واقعا دولت میخواد پول بده خب باید به همه باشگاه بده، اگه نه خب اینا هم بیاره، اگه واقعا اصلاح ساختاری و مالی و مالی خود در انجام اون رو تسلیم کنه. بنابراین اون چه که از رئیس جدید انتظار میاد اولین بحث موضوع آسیب شناسی. در آسیب شناسی
هم مسائلی از این دست هم خیلی زیاد داریم.
بله،
تو کشور یعنی مثال این دوتا باشگاهی که شما اشاره کردید ما تو کشور خیلی داریم که سالهاست بحث واگذاریش به بحث به بخش خصوصی مطرحه و هیچ توجیهی هم برای عدم واگذاریش مطرح نشده.
حتما فرمای شما درسته، من مثال دادم برای اینکه خب یه خورده ملموس‌تر شده. از بله. ورزشی‌های ما ورزشی نویسا زیادن، ما اون اشاره کردم که همه ما معطوف بود. ببینید در هر حال تو آسیب شناسی ما میگیم آقا ما این قسمت آسیب شناسی مربوط قوانین این مربوط دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه است، این قسمت راجع به مدیریت است، این قسمت در راجع به عقاب کسانی که مقاومت میکنن یا برخورد تنبیه و هزینه زاییه، این قسمت در حوزه مثلا زمان بندیه، این الی آخر. ببین ما باید آسیب شناسی اون چه که از رئیس جدید انتظار میاد شق القمر آسیب شناسی، یعنی اگر آسیب شناسی بکنن در حقیقت اون هدف رو برآورده کردن، این هدف تنها به واسطه یک رئیس عوض نشده است، نمیشود، نخواهد شد. باید دستگاه قوا نظام به کمکش برن، ولی خب خود رئیس میتونه اینها رو تبدیل به یک خواسته، به یک انتظار، به یک واقعی بکنه. بنابراین انتظار اصلی ما این است که رای که رفتن منتهی به این رفتارها، به این عکس العمل‌ها شده رو کاملا بشناسن با کمک همه، مخصوصا رسانه‌ها، و بر اساس اون رویکردهای جدید رو تعریف.
و اینکه این موضوع یعنی این اهتمام و این تصمیم و این هدف جز اهداف و برنامه‌های رئیس جدید سازمان خصوصی سازی هست یا خیر؟
ببین اصلا رای جزه نیست، به تعبیری اجتناب ناپذیره. اگر این نره را رو نره، اولی مسئله اتهامیست که زمینه اتهامیست که خودشون فراهم میکنه، چون بالاخره امروز دیگه جامعه ما با 50 میلیون آدم درگیر با فضاهای مجازی و رسانه ها مانند امروز که بعضیشون به حق بعضیشون به بهانه ممکن اینا رو ساز کنن. بنابراین ما باید بپذیریم که رئیس جدید اگه بخواد راه قبلی رو بره که خروجش همونه، نتیجه همونه، ولی اگر بخواد تغییر بده، اولین تغییر در نوع روابط و تعاملات و
افنگیری هست. خب شما نکته مهمی رو اشاره کردید، موضوع اینه که آیا این موضوع در توان و قدرت رئیس سازمان خصوصی سازی هست که بتونه همه دستگاه ها و ارگان ها و نهادها رو همسو بکنه، حالا هم به لحاظ قانونی، هم به لحاظ اجرایی، هم به لحاظ جایگاه و موقعیت اداری، آیا این توان رو داره، این ظرفیت رو داره، این ظرفیت وجود داره اصلا در اون جایگاه، نه شخص رئیس، اصلا خود این جایگاه؟
ببینید بعضی از سازمان خصوصی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی دارایی، از نظر ساختار وزارت امور اقتصادی دارایی اهرم‌های زیادی داره برای این برخورد. به تعبیری دیگه وزیر امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی از جهت جمع‌آوری منابع سازمان‌های نظارتی، مالیاتی و انواع مباحث دیگه داله. فرصت داره، یعنی همه فرصت‌ها گلوگاه دست وزارت اقتصاد دارایی هست.
پس در واقع این اهتمام باید در وزیر اقتصاد دارایی وجود داشته باشد که سازمان خصوصی سازی بتونه در این مسیر قدم برداره.
همینجوری برای همینم هم توی مجموعه که خصوصی انجام میشه وزیر اقتصاد دارایی رئیسه و سازمان خصوصی دبیره. به تعبیر دیگه اونا اگر بخوام تسهیلات یه تشکیلات قطع کنن، پرداخته یه تشکیلات قطع کنن، مالیات هاش رو مثلا 40 ده تا موضوعی که امکان داره طبیعتا اون دستگاه هم میده دیگه. شما میدونی گمرک دست اونا هم همین دست دست وزارت داره. بنابراین ما اگه سازمان برنامه رو سازمان اعتبار میدونیم، وزارت داره وزارت تخصیص میدونیم، وقتی وزارت تخصیص هست یعنی میتونه با تخصیص ندادن ها و جرایم از این دست یا پیشنهاداتی که میبره کاملا این موضوع عملی کنه. سازمان خودسازی اگر تا تنها یه سازمان مستقل بود، معلوم شد گفتم نه، ولی چون مرتبط به یه وزارتخونه است که وزیر اونم رئیس این کاره، ورسود به نظر ما مهمترین اهرم رو در سوناست، اونا میتونن همه نوع برخورد با یه دستگاهی که تمکین نمیکنه یا همکاری نمیکنه یا خدا نکرد خلاف خطا میکنه داشته باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما دکتر ندیمی. بسیار. آقای دکتر حسن فروزانفر هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر ندیمی رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران، نظر ایشون رو هم جویا بشیم. آقای دکتر فروزانفر سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام بر شما و شب شما هم بخیر، در خدمت شما هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و جناب دکتر ندیمی.
متشکرم. ما یه بحث مفصلی رو با آقای دکتر ندیمی انجام دادیم راجع به اصلاحات و الزاماتی که در مسیر خصوصی سازی باید اتفاق بیفته با توجه به اون گفتمان پیشرفت و عدالت.
بله.
و خب بهانه‌اش هم انتصاب رئیس جدید سازمان خصوصی سازی بود.
بله.
این که چقدر الان این ظرفیت و این زیرساخت‌ها آماده است برای اینکه ما به سمتی حرکت بکنیم که به معنای واقعی محقق بشه این اتفاق، یعنی همه بله. مؤسسات و شرکت‌ها و به هر حال زیر مجموعه های دستگاه دولتی واگذار بشه به بخش خصوصی، اتفاقی که سال‌هاست داریم حرفش رو می‌زنیم. حداقل
خدمت شما عرض کنم که من خیلی ممنونم که به این بحث دوباره میپردازید. بحث خصوصی بحث بسیار بسیار پر اهمیتیه و در اینکه آینده چه اتفاقاتی بیفته خیلی تاثیر داره.
بله.
من اجازه دادم که یه چند دقیقه خدمت شما یه توضیحی بدم که نظر جمع‌بندی شده در واقع چند ساله کار شده تو اتاق رو به خدمت شما توضیح بدم. ببینید، ما یه قانونی داریم که در قالب سیاست‌های اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 که مقام معظم رهبری اعلام کرده، این قانون مبنای شکل‌گیری سازمان خصوصی ماست. یه گیر اساسی اول اینجا وجود داره. تو این قانون حتی یک بار از لغت خصوصی سازی استفاده نشده. این قانون به منظور واگذاری اموال دولتی، کارخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها به بخش غیر دولتی ترتیب داده شده. اساساً مفهوم خصوصی‌سازی توی این قانون نیامده، اما ما به استناد این قانون یک سازمانی به نام سازمان خصوصی‌سازی تأسیس کردیم.
بله.
این اولین گیر کاره، یعنی ما توی قانون پشتیبان در واقع سیاستامون سیاست‌های واگذاری بوده، اما در عمل خواستیم خصوصی سازی انجام بدیم. خصوصی سازی تعریف خودش رو داره، تعریف بین المللی خودش رو داره. هدف از خصوصی سازی همون جوری که توی سرخط سیاست ها اول ذکر شده، افزایش بهره‌وری، ورود در واقع بخش خصوصی و انواع اقسام این نوع نگاه های ویژه بوده. اما ناخودآگاه وقتی که سازمان خصوصی سازی زیر مجموعه وزارت اقتصاد، یعنی در جای نامناسب، یعنی جایی که اشراف بر کلیت حاکمیت و تعاملات حاکمیت نداره، یک معاونت مثل یک معاونت زیر مجموعه یک وزارتخونه دولت فعالیت آغاز کرده، در واقع مفهومی که از خصوصی‌سازی در شرایط بین‌المللی درک میشه رو نتونسته پیاده سازی کنه.
بله.
و عملا تبدیل شده به یک سازمان واگذاری. ما یک سازمانی رو پیشتر در سال 1371 تأسیس کردیم با زیر مجموعه وزارت اقتصاد امور دارایی.
بله.
که ویژگیش و عنوانش از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور.
بله.
اینجا وظیفه‌اش مشخصا طبق قانون واگذاریه، اما در حوزه خصوصی سازی ما در واقع موضوعمون فقط واگذاری نیست.
بله.
واگذاری که به بهبود بهره‌وری بیانجامد.
بله.
فروشی که به افزایش مشارکت واقعی بخش خصوصی اهل بیانجامد.
بله.
یعنی موضوع اهلیت سنجی موضوع اصلی ماجراست.
یعنی شما این تأخیر در واگذاری شرکت ها و مؤسسات به بخش خصوصی رو علتش رو در این میدونی؟
من
ما هنوز مجموعه ای که اهلیت داشته باشه ما نتونستیم در هیچ حوزه
ما حوزه ای که باید توی سازمان خصوصی اون تقویت میشد، توانایی کارشناسی برای اهلیت سنجی بخش خصوصی واقعی و صاحب توانمندی مدیریتی بوده.
خب این موضوع مفصلیه.
در واقع پول داره برای خرید
همتون.
و بعد هم نه فقط تلاش برای برگزاری مناقصه.
بله.
و از طریق مناقصه فروختن. سیاست‌های خصوصی‌سازی در هر جای دنیا که حرفه‌ای انجام شده.
بله.
مبتنی بر مکانیزم واگذاری بر اساس برگزاری مناقصه نبوده.
بسیار.
این نیازمند اون فرایند اهلیت سنجی است و فرایند اهلیت سنجی باید بهترین نفری که میتواند اینجا رو موفق و حرفه‌ای اداره کنه رو پیدا کنه. موضوع مالکیت موضوع دومه. ممکنه این مالکیت در یه بلند مدتی منتقل بشه، با مکانیزم‌هایی منتقل بشه که ربطی به مناقصه و خرید واگذاری قطعی نداشته باشه. استفاده از اندیشه ها و توانمندی مدیریت حرفه‌ای بخش خصوصی معیار اصلی خصوصی سازیه.
خب این موردیه که باید مفصل راجعش صحبت بشه. ان شاءالله سر فرصت توی برنامه مفصل گفتگو خواهیم کرد. خیلی متشکرم آقای دکتر فروزان.
من در خدمتم.
ممنونم از شما. آقای دکتر ندیمی بسیار متشکرم.
شبتون بخیر. مونده بگم یا نه؟
خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون.
اولا از 44 مبین همه قوانین خصوصی نیست. این در یه بخشی بود که در اوت اصلاح قانون اساسی به کار رفت. ثانیاً در اوت خصوصی با واگذاری تفاوتی وجود داره. اون افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد بود. ببین خصوصی در جا خوش درسته. از 44 ما رو واگذاریه. دست شما درد.
بسیار خوب، متشکرم از شما دکتر ندیمی، شبتون بخیر و خدا نگهدار. زنده باشید. در خصوص اصلاحات و الزامات یک خصوصی سازی همساز با گفتمان پیشرفت و عدالت به بهانه انتصاب رئیس جدید سازمان خصوصی سازی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسن فروزآفر رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران و دکتر ابوذر ندیمی تحلیلگر مسائل اقتصادی. اما در آخرین بخش گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب می‌خوایم گفتگو بکنیم در خصوص حمله دو روز پیش یمنی‌ها به تأسیسات نفت آرامکو عربستان با جناب دکتر مشتبه امانی تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر امانی سلام، شبتون بخیر.
من در خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عزیز سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر امانی، غربی‌ها و به ویژه آمریکا خیلی تلاش کردند که این حملات رو نسبت بدن به ایران، اما خب هم کریس مورفی اعلام کرده که حملات یمن به تأسیسات آرامکو پاسخی به حملات عربستان به زمار یمن بوده و سخنگوی ارتش یمن هم اتهام حمله پهپادهای ایران و حزب الله لبنان و مقاومت به عربستان رو کلن رد کرده و گفته که حمله توسط نیروهای یمنی اتفاق افتاده. ارزیابیتون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بخشی از این مطالب به نظر من مربوط به این هست که خب سعودی ها از اینی که تصور میکردن یمنی ها هیچ امکاناتی ندارن و دو هفتهی کار اونا رو تمام میکنن، الان 4 سال هست معطل در واقع از بین بردن انصار الله و از این اهدافی که معین کرده بودن هستن و بنابراین سعی میکنن با فراشفکنی دشمن خودشون رو یا جبهه یمنی رو متشکل از چند کشور جلوه بدن.
بله.
به نظر من یه نوع در واقع حرکت تبلیغاتی هست،
یعنی برای فرار از این باطلاقی است که عربستان درش گیر کرده دیگه.
هم فرار از باطلاق، هم این که به قولی آرشون میاد بگن این یمنی هایی که اونها فکر میکنن دو هفته اونها رو از بین میبرن، الان اینقدر توانایی دارن که اهدافی رو تو عمق عربستان و اهداف بسیار استراتژیک رو مورد هدف قرار میدن. بنابراین نمیخوان این رو قبول کنن که این هدف در واقع یمنی ها قرار گرفتن. هدف انصار الله میخوان میگن حزب الله بود، ایران بود، بعدن هم کشورهای دیگر هم به اصطلاح شاید که وارد بکنن به این موضوع.
این موضوع اتفاق جدیدی هم نیست، این که حالا توانمندی های کشورهایی که بهش حمله میکنن نادیده گرفته بشه و بعد اتهاماتی به کشورهای دیگه، موضوع جدیدی نیست و قطعاً بازم تکرار خواهد شد. خیلی ممنونم آقای دکتر امانی.
خواهش میکنم.
درود بر شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار. در خصوص حمله دو روز پیش یمنی ها به تأسیسات نفت آرامکو عربستان گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مشتبه امانی تحلیلگر مسائل غرب آسیا. خیلی متشکرم از همراهیتون با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir میتونید دریافت بکنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. شبتون بخیر. خداحافظ.